سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 9 عقرب سال 1394 هجری شمسی برابر است با 31 اکتبر سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد اینکه هیئت حقیقتیاب حمله طالبان بر کندز کار خود را تکمیل کرده است. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها. کمیسیون حقیقت‌یاب حوادث کندوز گزارش نهایی خود را به حکومت سپرده است. کار برای بازگشایی سرک ارتباطی 6 ولسوالی در پکتیا آغاز شده است. رهبران جهان میگویند در مذاکرات آنها در مورد سوریه پیشرفت‌های مشاهده می‌شود. تفصیل خبرها. هیئت حقیقت‌یاب حوادث کندوز میگوید گزارش خود را به حکومت افغانستان سپرده است. فاروق وردک سابق وزیر معارف و امرالله صالح سابق رئیس امنیت ملی افغانستان این هیئت را رهبری می‌کنند. فاروق وردک که دیروز با رادیو آزادی صحبت می‌کرد در این مورد گفت
200 صفحه گزارش است و 2000 صفحه دیگر اسناد ممد گزارش است که با مردم صحبت شده، همه را به خدمت رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیش کردیم.
با آنکه فاروق وردک از ارائه تفصیلی بیشتر در این مورد خودداری کرد، اما گفت که خلاصه گزارش در 28 صفحه ترتیب گردیده و گزارش پیشنهادات اصلاحاتی در زمینه‌های تشکیلات، کادرها و پالیسی‌ها را در بر دارد. کار برای بازگشایی سرک ارتباطی با 6 ولسوالی پکتیا ادامه داشته و این سرک امروز شنبه دوباره برای ترافیک باز می شود. در این مورد پاسوال زلمه اوریاخیل قماندان امنی پکتیا دیروز به رادیو آزادی خبر داد و گفت با رسیدن نیروهای امنیتی افغان به منطقه دشمنان توان مقاومت را نداشته، منطقه را ترک کردند.
متاسفانه وسایلی که باید سرک جور میکرد ناوق شده بود. مال میده کل ساحه ساحه کوسار است. اونو کمر و یک جای افتیده اونو که پس ها بخیر سباب نرا واز میشه.
طالبان در این مورد تا حال چیز نگفتن. والی غور دیروز پس از بازدید از زنان زندانی در یک محبس گفت بر زنان زندانی تجاوز جنسی صورت نگرفته، اما سرانوران در جریان تحقیق از آنها خواسته های بیجا کردند. سیما جوینده گفت آنها این موضوع را به طور دقیق بررسی میکنند. هین بازدید والی غور از محبس زنانه یک زن زندانی ادعا کرد که گویا یک سرانوال در جریان تحقیق به وی رابطه جنسی را پیشنهاد کرده است. این زن که نوریه نام دارد بدون اینکه از سرانوال نام ببرد به رادیو آزادی گفت سرانوال در بدل کاهش میاد حبس وی رابطه جنسی را پیشنهاد داده است. ادامه اخبار. رهبران جهان میگویند در مذاکراتشان در ویانا روی دریافت راه حل برای پایان جنگ سوریه به پیشرفت‌ها دست یافتند، اما اختلافات بین آنها روی سرنوشت رئیس جمهور بشار الاسد باقی مانده است. 4.5 سال می شود که جنگ در سوریه ادامه دارد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیروز گفت او با همتایان ایرانی و روسیه‌اش به اختلاف روی سرنوشت اسد موافقه کرده است که به کار مشترکشان برای حل سیاسی این مسئله ادامه بدهند. لورن فابیاس وزیر خارجه فرانسه گفت که با تعداد از مسائل به موافقه رسیدیم. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشته است جوانب مذاکره کننده روی ابتکار یک پروسه سیاسی به رهبری سازمان ملل متحد موافقه کردند. گروه ناظر حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ از وزیر خارجه آمریکا خواسته است که در سفرش به آسیای میانه نگرانی خود را در مورد سوابق ضعیف حقوق بشر به حکومت‌های این منطقه به طور آشکارا ابراز نماید. جان کری قرار است امروز شنبه بازدیدش را از قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان آغاز کند. سازمان ناظر حقوق بشر دیروز در اعلامیه گفت که جان کری باید به رهبران این کشورها واضح سازد که بخش مهم تحکیم روابط دو جانبه، رهایی افراد که به طور ناحق زندانی شده، اجازه فعالیت‌های گروه‌های حقوق بشر و خبرنگاران بدون موانع و بجا کردن یک تعهدات دیگر اساسی حقوق بشر در این کشورها میباشد. یک قماندان ارشد ناتو میگوید روسیه با یک آزمایش راکتی خود در ماه گذشته به نظر میرسد که از یک معاهده کنترل اسلحه در دوران جنگ سرد که به خطر از بین رفتن مواجه میباشد تخطی کرده است. جنرال فریب بریلوف قماندان قوای هوایی آمریکا تفصیلات درباره این راکت را ارائه نکرد، ولی گفت که این آزمایش تازه ترین سلسله آزمایش هاست که امکان دارد روسیه در آن از معاهده نیروهای اتمی برد متوسط سال 1947 تخطی کرده باشد. در نتیجه آتش سوزی و انفجار در یک کابره در بخارست پایتخت رومانیا حداقل 26 نفر کشته شده و 88 نفر دیگر مجروح گردیدند. در این مورد مقامات رسمی بخارست خبر دادند. معاون وزارت داخلی رومانیا اظهار داشت این حادثه در ده‌ها سال اخیر بدترین حادثه در این شهر می باشد و کابره در وقت حادثه پر از نفر بود. شاهدان عینی گفتند که در داخل کابره آتش بازی انجام شد که سقف کابره و پایه‌های آن آتش گرفت. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته است که در وقت فرار مردم یک تعداد زیر پا شدند. و محکمه نروژ یک ملای کردی این کشور را دیروز به 18 ماه حبس محکوم نمود. این ملا که نجم الدین فرج نام دارد در ماه فوریه مسلمانان را دعوت نمود که یک کرد عراقی را که تصاویر خود را در وقت سخنراندن قرآن کریم به نشر رسانده بود به قتل برسانند. او گفته بود هر کس این شخص را بکشد از سوی وی تحفه به دست خواهد آورد. قاضی محکمه ساده شاید کسانی پیدا شوند که واقعا این دعوت او را قبول کنند و به قتل دست بزنند. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر مهم دیگر کشور در 12 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است: کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 5. کندهار آسمان غبارآلود، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 7. هرات آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 10. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 12. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 5. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 2. و بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 3.
پیشگویی آب و هوای بعضی از شهرهای افغانستان را از نگین جهان آرا شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب آماده نشدند. کمیسیون حقیقت‌یاب حوادث کندوز میگوید اسناد کار آنها تکمیل شده است. یکی از مسئولین کمیسیون گفت
بعد از اینکه وضاحت ها ارائه شد در می هفته جاری امید به خداست که از هان همه هموطنان عزیز ما از طریق مطبوعات برسد.
نمایشگاه تحت نام صلح رویانیست با اجرای حرکت نمادین صلح از سوی نهادهای فرهنگی در کابل راه اندازی گردید. یک تن از اشتراک کنندگان میگوید
این برنامه که امروز شاهدش بودین به خاطر تبسم آفرینی بر لبان مردم بوده. بر علاوه ما کبوتران صلح را میخواهیم که آزاد کنیم که در قفس ها در حالت استراحت به سر میبرند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. مقامات امنیتی پکتیا میگویند که کار برای بازگشایی سرک به 6 ولسوالی این ولایت آغاز شده است. در مذاکرات بین المللی در مورد سوریه بعضی پیشرفت ها مشاهده می شود و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
کارچوانی میکنه خاطر کار سیستم خو کار ولا نیست حساب مشکل است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون حقیقت‌یاب حوادث کندوز میگوید که گزارش نهایی خود را به حکومت افغانستان سپرده است. این گزارش تحت رهبری فاروق وردک سابق وزیر معارف و امرالله صالح سابق رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان ترتیب گردیده است. فاروق وردک دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت گزارش پس از این که از سوی مقامات بررسی گردید در این هفته از طریق مطبوعات با مردم شریک ساخته خواهد شد. تفصیل بیشتر را از مقیم نائب میشنوید.
یک عضو هیئت رهبری کمیسیون حقیقت‌یاب حوادث قندوز به رادیو آزادی گفت که گزارششان را نهایی نموده و به رئیس جمهور، رئیس اجرائیه و شورای امنیت ملی افغانستان سپرده است. فاروق وردک گفت تصمیم گرفته شد تا شورای امنیت ملی روی آن غور کند و اگر آنها درباره کدام توضیحات خواسته و پرسش داشتند به کمیسیون حقیقت‌یاب مراجعه خواهند کرد.
گزارش پیش کردیم، سرش بحث شد. در این گزارش که تقریبا 200 صفحه گزارش است و یک 2000 صفحه دیگر اسناد مومد گزارش است. گزارش ما را اعضای محترم شورای امنیت جمهوری اسلامی افغانستان میخوانه، بعد از او همراه ما صحبت میکنه، سوال داشته باشه، وضاحت داشته باشه، بعد از اینکه وضاحت ها ارائه شد در می هفته جاری امید به خداست که به اذهان همه هموطنان عزیز ما از طریق مطبوعات برسد.
فاروق وردک بدون اینکه تفصیل بیشتر ارائه کند گفت آنها خلاصه گزارش را در 28 صفحه نوشته که تقریبا شامل 25 سفارش و توصیه می باشد. او گفت که سفارش ها و توصیه های آنها در 3 بخش تقسیم شده که اصلاحات در بخش های تشکیلات، کادر و پالیسی را در بر دارد. فاروق وردک که با رادیو آزادی صحبت میکرد در ادامه افزود که آنها در تهیه این گزارش همه عرصه های مربوط حادثه سقوط قندوز به دست طالبان را بررسی و تحقیق کردند. به گفته وی با مردم، مقامات محلی و مرکزی و اعضای شورای امنیت ملی بحث و گفتگو کردند. فاروق وردک گفت آنها همچنان در تهیه این گزارش با نمایندگان جامعه مدنی، جوانان و زنان مصاحبات را انجام داده و نوشته های مطبوعات را که 3 هفته پس از سقوط قندوز نشر کردند و حتی نوشته ها در فیسبوک را خوانده و در نظر گرفتند. در جریان 14 سال گذشته قندوز یگانه ولایتی است که در 6 ماه میزان به دست طالبان سقوط کرد. با وجود اینکه نیروهای امنیتی افغان به حمایت قوای هوایی ائتلاف توانستند که نه تنها قندوز بلکه حتی مناطقی را باز پس گیرند که از سالها در تسلط طالبان قرار داشتند. اما سقوط این شهر سوالات را در مورد توانایی نیروهای امنیتی افغان و خروج قوای بین‌المللی از افغانستان مطرح ساخت. در نتیجه آن امریکا فیصله کرد که مدت حضور نیروهای این کشور در افغانستان و ماموریت آنها را تمدید کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نمایشگاه تحت نام صلح رویانه است با اجرای حرکات نمادین صلح از سوی نهادهای فرهنگی در کابل راه اندازی گردید. مسئولان این نهادها میگویند این نمایشگاه به هدف ترویج فرهنگ صلح و به پیشواز از جشنواره صلح راه اندازی شده است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
مسئولان این نهادهای فرهنگی با آزاد کردن چند کبوتر سفید از قفس اسارت گفتند میخواهند با این کارشان از برنامه‌های صلح حکومت حمایت کرده و نقششان را در این راستا ایفا نمایند. این نمایشگاه که پس از چاشت روز جمعه در محوطه قصر دارالامان کابل راه‌اندازی گردیده بود، مسئولان نهادهای برگزار کننده هدف آن را ترویج فرهنگ صلح و ختم جنگ در کشور عنوان کردند. بارش سروری، مسئول نهاد فرهنگی خاطره آفرینان، در صحبت با رادیو آزادی در مورد نحوه برگزاری این نمایشگاه چنین معلومات داد:
این برنامه‌ای که امروز شاهدش بودین به خاطر تبسم آفرینی بر لبان مردم بوده، بر علاوه ما کبوتران صلح را میخیم که آزاد کنیم که در قفس ها در حالت استرات به سر میبرن و همچنان به خاطر ای که بذاریم فضای صلح و امید را ایجاد بکنیم، دوستای را برشان کاغذ پران های دادیم که به خاطر حس پرواز داشته باشن را به بهانه صلح اینا را به پرواز بکشن.
همچنان در این نمایشگاه تفنگچه‌های کوچک به شکل نمادین برای خاک گذاشته شده و رویان با خط سرخ علامت چلیپا کشیده شده بود و در کنار دیگر شماری از آنان مصروف کار رسامی بودند. پیش از این نیز این نهادها دوباره چنین برنامه‌هایی را در کابل راه اندازی کرده و مردم را با صلح تشویق کرده اند. مسئولان نهادهای خاطر آفرینان و فرهنگ سرای هفت برگ هنر میگویند این سومین بار است که چنین برنامه‌ها را در کشور برگزار میکنند. آنان میگویند این برنامه‌ها با پیشواز از جشنواره صلح رویانه است که قرار است در اواخر ماه نوامبر امسال در کابل برگزار گردد راه اندازی شده است. در این نمایشگاه محدودیت برای ورود مردم وجود نداشت و همه به شمول اعضای نهادهای جامعه مدنی و مردم عام شرکت کرده بودند. دو تن از شرکت کنندگان را اندازی این گونه برنامه‌ها را در شرایط فعلی کشور یک کار به موقع دانسته و خواهان گسترش آن شدند.
و اینکه این برنامه را برگزار کردند واقعا بسیار برنامه جالبی بود و بسیار خوب بود. امیدوار هستم که این برنامه برنامه همیشه در کابل ما شما باشه و بتونن جوانان تشویق بشن همراه این پروسه صلح و از این بعد دیگه نباید در کشور ما جنگ باشه.
نمایشگاه تا جایی که من میدونم همش نشانه های صلح هست. واقعا تمام مردم افغانستان نیازمند صلح هستند، خصوصا جوانان باید در این پروسه ها باید زیادتر سعی تلاش بکنن تا که یک صلح سراسری در افغانستان بیاید.
این شرکت کنندگان در ضمن از جوانب درگیر در کشور تقاضا کردند تا به ناامنی ها پایان داده و برای تامین صلح در کشور تلاش نمایند. از سوی دیگر مردم هم در کشور میگویند ادامه جنگ و ناامنی در مناطق مختلف افغانستان آنان را خسته ساخته و همه تشنه تامین صلح در کشور هستند.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. هیئت حقیقت‌یاب حوادث کندز میگوید گزارش خود را به حکومت افغانستان سپرده است. کار برای بازگشایی سرک ارتباطی با شش ولسوالی پکتیا ادامه داشته و این سرک امروز شنبه دوباره برای ترافیک باز می‌گردد. والی غور دیروز پس از بازدید از زنان زندانی در یک محبس گفت بر زنان زندانی تجاوز جنسی صورت نگرفته، اما سارنوالان در جریان تحقیق از آنها خواستهای بیجا کردند. رهبران جهان میگویند در مذاکراتشان در ویانا روی دریافت راه‌ها برای پایان به جنگ سوریه به پیشرفت‌های دست یافتند، اما اختلافات بین آنها روی سرنوشت رئیس جمهور سوریه بشار الاسد باقی مانده است. گروه ناظر حقوق بشر هیومن رایتس واچ از وزیر امور خارجه آمریکا خواسته است که در سفرش به آسیای میانه نگرانی خود را در مورد سابق ضعیف حقوق بشر به حکومت‌های این منطقه به طور آشکار ابراز نماید. یک قمندان ارشد ناتو میگوید روسیه با یک آزمایش راکتی خود در ماه گذشته به نظر می‌رسد که از یک معاهده کنترل اسلحه در دوران جنگ سرد که به خطر از بین رفتن مواجه می‌باشد تخطی کرده است. در نتیجه آتش سوزی و انفجار در یک کاباره در بخارست پایتخت رومانیا حداقل 26 نفر کشته و 88 نفر دیگر مجروح شدند. محکمه ناروی یک ملای کردی این کشور را دیروز به 18 سال حبس محکوم نمود. این ملا نجم الدین فرج نام دارد و در ماه فوریه مسلمانان را دعوت نمود که یک کرد عراقی را که تصاویر خود را در وقت سوختاندن قرآن کریم به نشر رسانده بود به قتل برساند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان با افزایش حملات طالبان حکومت افغان بیشتر به ملیشه ها متکی شده است. روزنامه می نویسد گروه های ملیشه و یا پلیس محلی به کسی حساب ده نیستند و به تخطی از حقوق بشر متهم می باشند و پرقدرت شدن آنها از یک سو جدایی های قومی را بیشتر ساخته و سوی دیگر نفوذ حکومت را در بسیار مناطق کاهش داده است. روزنامه واشنگتن پست می افزاید متکی شدن بیشتر حکومت افغانستان به پلیس محلی یا ملیشه ها یک موضوع دیگر را نیز روشن می سازد که حکومت آمریکا بعد از 13 سال تلاش نتوانست یک اردو و پلیس توانمند را در افغانستان تشکیل بدهد که بتوانند به تنهایی تهدیدهای طالبان را از بین ببرند. از همین رو به نوشته روزنامه رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما مجبور شد حضور عساکر خود را در طولانی ترین جنگ تاریخ کشورش باز هم تمدید نماید. اما از سوی دیگر مقامات حکومتی میگویند پلیس محلی یک عنصر امنیتی در افغانستان میباشد. روزنامه واشنگتن پست از قبل صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نوشته است که میگوید پلیس افغانستان به نقاط دوردست رسیده نمیتواند و بیشتر به پلیس محلی تکیه میکند و این پلیس جزء تشکیلات امنیتی افغانستان میباشد. اما بسیار تحلیلگران پلیس محلی افغانستان را با نظر شک و تردید نگاه میکنند. به نوشته واشنگتن پست گروه بین المللی بحرانها در گزارش اخیر خود نوشته است که طرح برنامه پلیس محلی برای امنیت افغانستان بود، ولی برعکس سبب بحران شد و حتی در حمله کندز آنها فرار کرده و شهر را برای طالبان رها کردند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا یک جنبه دیگر افزایش حملات طالبان را تحت بررسی قرار داده و در شماره اخیر خود نوشته است افزایش تهدیدهای طالبان و مایوسی در مورد آینده موج مهاجرین افغان را بیشتر ساخته است. روزنامه می نویسد در سال 2015 تعداد پناهجویان افغان بیشتر از دو برابر شده و در حال افزایش می باشد. روزنامه می نویسد در ماهای اخیر در نیمه شبها وقتی که همه خوابند و شهر کابل در تاریکی و خاموشی قرار دارد، در یک بخش این شهر چراغان و بیروبار زیاد دیده می شود. این محل ایستگاه بس هایی می باشد که به سمت نیمروز می روند. به نوشته روزنامه هر شب تقریبا 60 بس از اینجا به سمت نیمروز می روند و کسانی که در این بس ها هستند هدف نهایی سفر خود را بیان نمی کنند، اما مسیر معین است. آنها می خواهند به ایران بروند و از آنجا خود را به کشورهای دوردست اروپایی برسانند. اما روزنامه می افزاید این افراد با مصارف هزاران دلار نمی دانند که چی سرنوشت در انتظار آنهاست. در قدم اول باید آنها اعمال خشونتبار و ظالمانه پلیس ایران را متحمل شوند و بعد از راه‌های دشوار به بحرها بگذرند و در نهایت باز هم از هر ده نفر تنها شاید 3 یا 4 نفر آنها به سرمنزل مقصود برسند. دیگران یا در کشورهای دیگر میمانند و یک تعداد آنها هم در آب‌های بحر غرق میشوند.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
کار برای بازگشایی سرک ارتباطی با 6 ولسوالی ولایت پکتیا ادامه داشته و این سرک امروز شنبه دوباره برای ترافیک باز می‌گردد. در این مورد مقامات امنیتی ولایت پکتیا معلومات دادند. مقیم نایب در این مورد مصاحبه با پاسوال زلمه اوریاخیل قماندان امنی ولایت پکتیا انجام داده و نخست از وی در مورد چگونگی مسدود شدن این سرک و درگیری های بعد آن پرسیده است. آقای اوریاخیل در پاسخ می گوید
رایی که با ولسوالی دند پتان و چمکنی رفته از طرف دشمنای مردم افغانستان مین ماندن و اوراد در بغلی کو بودن با این افتیده بعد از او قواتای اردوی ملی پلیس ملی امنیتی ملی رفتن به ساحه دشمن مقاومت کرده نتانست. متاسفانه وسایلی که باید سرک جور میکرد ناوخت شده بود. مال میده کل ساحه ساحه کوسار است اونو کمر و یک جای افتیده اونو که پس ساحه بخیر سباب را واز میشه. صرف موضوع ازی بوده که باید دوباره پس با واسطه بلدوزر و آلات و وسایلی که پایدامه داره یا اردوی ملی ما بوده میبرند و دوباره شالا جور میشه.
قماندان صاحب اوجه میگن که جنگ جریان داره. آل جنگ لنده اوجه وجود نداشت یا درگیری صورت گرفت؟
واقع جنگ کده میتونیستن چرا را را مین نموندن. مین در سرک شو موندن بخاطر از اینکه تاریکی شو استفاده کردن و او ساحر افتجار دادن بخاطر از اینکه قوتهای ما رفت. نه جنگ است نه جنجال است. فیلن هیچ گردی نیست در او ساحر قوتهای ما است. انشاءالله کدام مشکل نیست.
اگر شما کم توضیح بتین که راه که بند شده کدام ولسوالی ها را در بر میگیره؟ یعنی این راه منتهی به کدام ولسوالی ها میشه؟
این رایی که هست این رای ولسوالی چمکنی لجمنگل دند پتان جانیخیل این ولسوالی ما که طرف شرق است. ما قبلا خبر داشتیم که به اونجا دشمن بسیار تلفات دارد. ولسوالی چمکنی ما تقریبا نزد 120-130 نفر اضافه تلفات داد و پیش پری روز هم در جاجیاری هم تلفات دارند تقریبا 11 نفر. امروز در سایه زرمت یک میل داشته و 5 نفرشان یک قماندانشان از بین رفته. بنان اونجا دشمن تلفات زیاد دیده دیگه واسه پیدا نکردن. صرف رای مردم سرک مین مادن و سرک انتجار دارد.
یعنی درگیری نشده و تلفات هم وجود نداره طبعا دیگه. تلفات از طرف شما هیچ وجود نداره.
بله تلفات هم الحمدلله ما نداریم. به دشمن اگان در نقاط بلند سرای کوه داشکه جای به جای کرده بودن از دستر انداخت توپچی ما شاید دشمن تلفات دیده باشه. فعلا آمار دقیقش پیش ما نیست. بعدا موضوع که روشن شد خدمتتان عرض میکنم.
پاسوال زلمه اوریاخیل قماندان امنی ولایت پکتیا بود که در مورد تلاشا برای باز کردن سرک ارتباطی با 6 ولسوالی این ولایت توضیحات میداد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
امریکا میگوید برای کمک نظامی با پوزیسیون میانه‌رو سوریه شمار اندکی از عساکر امریکایی را به این کشور اعزام میکند. اما ماموریت آنها تنها آموزش و مشورت دهی بوده و در جنگ به طور مستقیم شرکت نمیکنند. همزمان با این واشنگتن و مسکو در پایان گفتگوهای بین المللی در ویانا پایتخت اتریش در مورد جنگ سوریه بحث میکنند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
واشنگتن اعلان کرد که شمار معدود نیروهای خاص خود را برای کمک به آن از مخالفین رژیم رئیس جمهور اسد به سوریه میفرستد که در شمال این کشور بر حله گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش نیز میجنگند. جاش هرنست سخنگوی قصر سفید دیروز گفت رئیس جمهور باراک اوباما امر کرده که کمتر از 50 عسکر امریکایی به سوریه فرستاده شوند.
that those special operation forces will be in Syria.
این تعداد نیروهای خاص در سوریه مستقر می شوند و آنها قوای مخالفین میانه‌رو سوریه را آموزش و مشوره می دهند که در شمال سوریه برخلاف جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی می جنگند و در بعض موارد آنها را کمک می کنند. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت که این عساکر ماه آینده به سوریه خواهند رسید. آمریکا پس از آن تصمیم گرفت که این عساکر را به سوریه بفرستد که روسیه نقش نظامی خود را در سوریه به حمایت از رژیم بشار الاسد تقویت بخشید. سرگی ریاباکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت مسکو بدون هماهنگی رژیم سوریه استفاده از نیروهای آمریکایی در این کشور را قبول ندارد. روسیه حملات هوایی خود در سوریه را به حمایت از رژیم اسد از 30 ماه سپتامبر آغاز کرد. در این میان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیروز در پایان گفتگوهای بین‌المللی در مورد نزاع سوریه در ویانا گفت واشنگتن و مسکو و حداقل 10 کشور دیگر از ملل متحد خواستند تا یک پروسه جدید دیپلماتیک را بین رژیم اسد و مخالفین آغاز کند. روسیه و ایران از رژیم اسد شدیداً حمایت می‌کنند، اما واشنگتن و متحدین آن تاکید می‌نمایند که اسد باید در حکومت پس از جنگ در سوریه نقش نداشته باشد. در گفتگوهای ویانا علاوه بر نمایندگان سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، دیپلمات‌های 10 کشور دیگر به شمول ایران و عربستان سعودی اشتراک داشتند، اما نمایندگان حکومت سوریه و مخالفین آنها در این اجلاس شرکت نکرده بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، حالا صحبت داریم از سلسله رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
میشه خدا معرفی کنی؟ نامتان نامت میرا جان چی میکنی اینجا تو ششتی؟
کارچوانی میکنی خاطر کار ششتیم خو کار والا نیست بسیار مشکل است
برد پیدا نمیشه کار؟
نه پیش که دو ساعت سی ساعت پیدا میکنه ولی صد روپم پیدا نمیشه
همیشه همی کار میکنی یا کدام کار دیگه داشتی؟
نه همیشه همی کار میکنه
ازم یوال؟
پیش خو پاکستان میلی پاکستان که آمدیم باز یک 5-6 سال کاری کبار میکنیم اوکراین
خواه
حالی کبارم پاکستان نمیر ارزان شده حالی کراچی یک سال میشه که کراچوانی میکنه پار سال از این سال بسیار فرق داره پیش کار خوب بود حالی 200-300 پیدا میکنه حالی 100 روپم پیدا نمیشه حالی مردم رفت نیست چی تو غریب شده چی تو رست نه سودا کمی گیره نه بارو کمی باره گا که ایک مو می بره که سر کراچی که می بردن هم می تاره پیش که کم بود می برم خیر است کراچی حالا است غریب است که یک پردی عظیم شود حالی او گپا نیست
چه قمی گیری از یک بردن که یک جای می بری؟
ما کش گپ نمی زنم کسی دلش می سوزه یک دار روپا زیاد می ده 20 روپا زیاد می ده که دلش نمی سوزه مش چی که جایز برش معلوم بشه می کنم 20 روپا 30 روپا 40 روپا می تر می سوزه
باز از کارت که می کنی وقت پولی که می گیری خانواده رو پیش برده می تنی؟
والا 5-6 نفر هستیم مشکل هستی طور کنیم گزاره می کنیم دیگه خوی علی پیلنم یک زمستان آمد مگ 10 سیر چوب پیسه نداره که بخرم بخاری هست حالا دمی چورت یا که ایده بیاش اینجا کشتیم اینجا من دخیمه هستیم خانم نداریم دخیمه هستیم زمستان آمد حالی که پیسه نداریم که یک 10-20 سیر چوب بخرم بسیار مشکل است
چطور میکنی خیلی کس دیگه از پولیت تید کار کنه؟
والا بچه ما سو مکتب میخوانه که اون همی این صبح دارو پا پیش ما میگیره 20 روپا که نمیگیره با مکتب نمیره و دارو پا 20 روپا اون میگیره مکتب که میره
از کدام ولایت هستین؟
از ولایت نینگرار
اوجه چیزن دارین مثلا زمین چیزی که برکنه آزد چیزی بیایی؟
نه نداریم اگه میداشتیم اینجا چی میکنم میخوام اونجا خانه مجور میکنم اونجا میبینم خو نداریم نه سواد داریم که یک کس چی کنیم آبی سواد هستیم خب وقت ما که بود و تعلیم و تربیه که پیش نبود کالی اصلا ما گوشنه توشنه خود تیر میکنه خود داره بچه خود مکتب میخوان تعلیم میکنه که هندی ازی خوب شو مسلمان واری نشو داخل افغانستان سرامی جوانا سرادی مردوم وطن آباد میشه علی کاروبار نش کلی ده خارج میره
خودت چطور کارم پیدا نمیکنی تو اراده رفتن به خارج نداری
امبولا که همین روز پیدا پیسه پیدا کنیم شو میریم چی کنیم خودی در حال است که 100 روپیه یک من پیدا نکنیم چی زند است چی روزگار
ان شاء الله که بعد کار پیدا شه و تشکر از خودت
زنده
باشی
Thank you. از پیام های شنوندگان که توسط اسمس به رادیو آزادی فرستادند، قاری رحمت الله روحانی از ولایت هلمند نوشته است که جنگ در منطقه باباجی ادامه دارد. حکیم از زابل نوشته است که مراکز و خانه های طالبان در خیبر پختونخوا می باشد و باید به ضد آنها اقدام شود. و تعداد دیگری از شنوندگان در پیام های خود تبریکی به تیم کرکت افغانستان گفتند. در همین جا می رسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی اجمل آند میزبان شماست. اجمل به استودیو خوش آمدید.
دیر از یه تمنان آقا صاحب قدرمون دوستان و تایی